بعد 3 روز کوتاه پاییزی و آنگاه پایان. چقدر در برابر آخرین لحظه هیجان زده هستم. پایان همه چیز. آیا این لحظه، لحظه شعف و حلاوتی ناگفتنی نخواهد بود؟ لحظه ای در اوج سرخوشی؟ فقط 3 روز کوتاه پاییزی و مرگ اینجا در اتاق نزدم خواهد آمد. تنها میخواهم بدانم چگونه با من رفتار خواهد کرد. مانند یک کرم؟ حلقومم را میگیرد و خفهم میکند؟ یا با دستش مغزم را در چنگالش میفشارد؟ اما من آن را عظیم و زیبا و چون شکوهی وحشی میدانم. نهم اکتبر. هنگامی که آسانسیون روی زانوانم نشسته بود به او گفتم اگه به زودی به طریقی از پیشت برم چی میشه؟ خیلی غمگین میشی؟ پس از ادای این سخن سر کوچکش را روی سینه‌ام تکیه داد و به تلخی گریست. قلبم از درد فشرده شد. از همه اینها گذشته من تب دارم، سرم داغ است و در این حال از سرما می لرزم. دهم اکتبر. نزد من بود، امشب نزد من بود. مرگ را می گویم. او را ندیدم، صدایش را هم نشنیدم. با وجود این با او صحبت کردم. مضحک است، اما خواهش میکنم باور کنید. او گفت
بهتر است همین حالا تمامش کنیم.
اما من نمیخواستم و علیه آن جنگیدم. با چند سخن کوتاه او را پس فرستادم.
بهتر است همین حالا تمامش کنیم.
چه تنینی داشت تا مغز و استخوانم نفوذ کرد. چه یک نواخت، چه معمولی. هرگز احساس یأسی سردتر و پستر از این تجربه نکرده بودم.
یازدهم اکتبر، 11 شب.
آیا میفهمم؟ باور کنید که میفهمم. 1.5 ساعت پیش هنگامی که در اتاقم نشسته بودم فرانس پیر نزدم آمد. میلرزید و هخ هخ گریه میکرد. فریاد کشید جناب کنت، دختر خانم آسونسیون، کاری برای اون بکنین. بیدرنگ به سمت اتاق او رفتم، اما گریه نکردم. تنها لرزشی سرد مرا تکان داد. او در تخت کوچکش دراز کشیده بود. موهای سیاهش اطراف چهره کوچک و بیرنگ و پردردش را فرا گرفته بود. کنارش زانو زدم. کاری نکردم. به چیزی فکر نکردم. دکتر گوتهوس آمد. گفت
حمله قلبی بوده.
و مانند کسی که اصلاً تعجب نکرده باشد سرش را تکان داد. این مرد ابله و دیوانه چنان رفتار میکرد که گویی همه چیز را میداند. اما من آیا میفهمیدم؟ هنگامی که با او تنها شدم بیرون باران و دریا سر و صدا میکردند و باران در لوله بخاری زوزه میکشید. مشتی روی میز کوبیدم. برای یک لحظه ناگهان همه چیز برایم روشن شد. 20 سال از مرگ خواسته بودم که در یک روز و یک لحظه فرا برسد. در اعماق وجودم چیزی وجود دارد که پنهانی می دانسته است که من نمی توانم این کودک را ترک کنم. شاید پس از نیمه شب هم نمی مردم. حتما همچنین می شد. اگر مرگ می آمد بار دیگر او را باز می گردندم. اما او نخست به سراغ این کودک آمد. باید از درونم آگاه بوده باشد. آیا من خودم مرگ را به تخت کوچک او کشانده بودم؟ آیا تو را من کشتم؟ آسانسیون کوچکم؟ برای نکات ظریف و پر رمز و راز واژه ها چه خشن و حقیرند. بدرود بدرود، شاید در آن دنیا اندیشه یا خبری از تو را دوباره بازیابم. عقربه ساعت حرکت می کند و چراغی که به چهره شیرینش نور می افشاند به زودی خاموش خواهد شد. دست کوچک و سردش را در دست می گیرم و انتظار می کشم. همکنون به سراغم خواهد آمد و اگر بشنوم که به من میگوید بهتر است همین حالا تمامش کنیم، به رضایت سرم را تکان داده و چشمانم را بر هم خواهم نهاد.
در بخش کارشناسی برنامه در خدمت خانم فرهناز علیزاده هستیم، نویسنده و مدرس داستان. خیلی خوش اومدین. سلام.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی و همراه با ما.
خیلی متشکرم. داستان به شکل روزنگار نوشته شده. در واقع ما خواننده و شاهد یک ماه پایانی راوی داستانمون هستیم. برای من به عنوان مخاطب، نویسنده از همون اول قلابش رو انداخت و منو حسابی درگیر کرد با مسائلی که هست، که یواش یواش که پیش رفتم یه سری مسائل برام باز میشد، یه سری سوال دیگه برام پیش میومد که منو کشون تا پایان قصه. میخوام سوالو با بررسی وجوه روانشناسی شخصیت در این اثر شروع کنیم تا بعد برسیم به درون مایه اثر.
همونطور که دوستان شاید اشرافی داشته باشن به داستان، میبینن که ما با یه کنت 40 ساله روبرو هستیم که بر اثر بیماری که داره اومده توی یک خانه روی تپه کنار دریا و همه چیز رو با راز آمیزی و غم نگاه میکنه. حتی توصیفی که نسبت به گلهایی که دخترک براش میچینه و میاره به این شکل هست: چند گیاه پلاسیده و خیس. ما با همچین شخصیتی روبرو هستیم، شخصیتی که پیشا پیش به استقبال مرگ میره. خود این آدم دو وجه توی وجودش هست، یعنی از ابتدا که ما داستان رو شروع میکنیم با تاریخ‌های متعدد روبرو میشیم، میبینیم که در ابتدا مرگ براش خیلی هم جذاب نیست، فقط میخواد که یک مرگ معمولی و یک مرگ ساده نداشته باشه. توی همون سطرهای اولیه اگه دقت کرده باشید میگه که 12 اکتبر نفرین شده، یا میگه تاریکی بی پایان راز آمیز. به این شکل از مرگ یاد میکنه. اما وقتی جلوتر میریم و به 12 اکتبر نزدیک میشیم، هیجان زده میشه و میگه که لحظه شعف و حلاوتی ناگفتنی. خب این نگاه دوگانه این شخصیت هست به لحاظ روانی نسبت به ماهیت مرگ. اما معتقد هست اگر که مرگ رو خواهان باشم، مرگ به سمتم میاد و حتی یک رقابتی داره با اون امپراتور فردریش. میگه که اگر اون تونسته مکان خودش رو مشخص بکنه، من میام حتی زمان مرگ خودم رو مشخص میکنم. آیا این آگاهی هیجان انگیزتر از زمان مرگ، مشکوکتر از دانستن مکان مرگ است؟ شما توی این داستان با سوالات بیشماری از سمت این کنت روبرو میشین که در واقع دغدغه های زیستی این کنت رو برای شما باز میکنه و اون روح و روانش رو به قول معروف برای شما بیان میکنه. وقتی مرگ میاد به سمتش و اون رو پس میزنه و بهش میگه که بهتر نیست تمومش کنیم، نگاه میکنه که یک حس یأس و سردی تو وجودش به وجود میاد، چون که میبینه که نوایی که از سمت مرگ به سمتش اومده یک نوای خیلی ساده و معمولیه.
بله.
در نتیجه پسش میزنه و بعد وقتی که با مرگ دخترکش روبرو میشه، پیش خودش میگه نکنه چون من اون رو پس زدم حالا این نیاد. اینجاست که حتی دیگه به فکر اون نوا نیست، به فکر به اصطلاح هیجان انگیزیش نیست. در واقع ما اینجا با یک تلقین خودخواسته برای مرگ به لحاظ روانی با این شخصیت روبرو هستیم.
یه شخصیت ویژاست دیگه، یعنی این که اینو نمیتونی تعمیم بدی به همه آدم.
نه، چون خودش هم برای اینکه خودش رو معرفی کنه تو جای جای داستان میگه من یک هنرمندم، از زبان دیگری حتی میگه من یک فیلسوفم.
بله.
حتی یه جا عنوان میکنه که من از روزمرگی بیزارم و دوست ندارم درگیر روزمرگی ها باشم، و این تقابل هنرمند بودنش با زندگی عادی مردم میخواد که اون خودش رو به این شکل به رخ خواننده بکشه.
بله، ممنونم. راجب این فرم از داستانگویی که به صورت خاطره نویسی و روزنگار هست میشه برامون توضیح بدین؟ آیا مرسوم بوده نبوده، یا یعنی یک ویژگی خاصه برای این داستان، یا اساسا چجوری میشه عناصر داستان رو تو این سبک پیش برد؟
خاص بودنش که نه، ما مثلا رابینسون کروزو رو داریم که قبل از این نوشته شده به شکل یادداشت روزانه. رمان قمارباز داستایوفسکی رو داریم، قسمت‌های اثر گوته رو داریم توی غم‌های روزانه جوانی گوته. پس نمیشه گفت یک شگرد یا یک فرم خیلی جدیدی هست. خیلی از افراد که دغدغه اندیشه مداری دارن سعی میکنن که روزانه یادداشت داشته باشن و خیلی فرق میکنه با خاطره نویسی، ولی متاسفانه عموم این دوتا رو در کنار هم قرار میدن. توی یادداشت روزانه نویسی شما میتونید مثل همین کنت تاریخ بزنید، که ما این رو توی تهوه ژان پل سارتر هم داریم، مثلا می نویسه دوشنبه 29 ژانویه. یه موقع هست که شما توی یادداشت روزانه اصلا تاریخ نمی زنید و فقط یادداشت ها رو پشت سر هم یا به فاصله زمانی می نویسید، مثلا ممکنه فاصله هاش پراکنده باشه، یه موقع 2 روز بعد، یه مثلا 1 ماه بعد. به این شکل شما یادداشت روزانه بنویسید. معمولا گفته میشه وقتی که طرف میخواد یادداشت روزانه بنویسه یک دغدغه اندیشه داره. یعنی این شخصیت داره جهانبینی خودش رو و فردیتی که خاص خودش هست رو با کمک یادداشت روزانه و با کمک سوالات پی در پی که حتی این کنت لابلای داستان داره پیاده میکنه توی یادداشت روزانه. نکته‌ای که وجود داره به جهت تفاوت بین خاطره و یادداشت این هست که ما معمولا خاطره رو وقتی می‌نویسیم که ماجرا کاملا تموم شده باشه، در حالی که توی یادداشت روزانه شما میبینید که همراه با شخصیت انگار که حال داستان رو میخونید.
بله.
در حالی که اون اتفاق ممکنه که مثلا صبح افتاده و شما آخر شب دارید اون رو روایت میکنید. میشه گفتش که یادداشت روزانه ها از عمق بیشتری نسبت به خاطره ها برخوردار هستن، چون خاطره ها وقتی که نوشته میشن ممکنه خاطره ای که شما مینویسید با خاطره من همسو نباشه.
بله.
و این باعث میشه که من همدلی نکنم، همزادپنداری نکنم با خاطره شما. من بارها گفتم مثلا ما خانم ها سربازی نرفتیم، خواهناخا وقتی که یک خاطره از سربازی میشنویم خیلی نسبت به اون واکنشی نشون نمیدیم، ولی کل آقایون نسبت به این خاطره حتما یک بازتابی خواهند داشت، چون یادآور خاطراتی از سربازی خودشون هست. توی کار توماس مان میگه من نویسنده عصر انحطاط هستم.
بله.
یعنی ما درست یک شخصیت خاص داریم از یک کنت 40 ساله، ولی اون عنصر غالب اندیشه است.
بله.
یعنی نه شخصیت خیلی غالبه نه حادثه خیلی غالبه. چیزی که توی این داستان ذهن خواننده رو بعد از اینکه داستان رو میبنده به خودش اختصاص میده در واقع همون نام داستان هست،
مرد. بله، دقیقا.
و اون ماهیت چیستی مرد که دغدغه همه انسان ها بوده.
خب توی این خوبش پرداخته، چون این سوالیه که جواب نداره.
فکر کنم توی مثلا دکتر فاستوس یا مرگ در ونیز اونجا بیشتر روی این مسئله پردازش میشه، چون بالاخره اونها رمانن و دست نویسنده توش بازه. معمولا نویسنده ها که من خودم یکی از دغدغام هست، وقتی داستان کوتاهی می نویسم و فکر میکنم که اون داستان کوتاه در اون مایه کامل رو بیان نکرده یا اون چیزی که فکر و اندیشه من بوده نتونسته کاملا القا کنه، همون موضوع و همون مضمون رو تو قالب رمان میارم.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه رمان دست نویسنده بازتر، هم تو حجم کلمات، هم تو ساخت شخصیت ها و فضا پردازی و غیره. فکر میکنم با سوالاتی که توی داستان مطرح میشه تلنگری زده میشه به ذهن هر خواننده‌ای که این داستان رو میخونه، مخصوصا با اون غافلگیری انتهایی که ما میبینیم که به جای اینکه خودش به سمت مرگ بره، دختر به سمت مرگ کشیده شد.
بعدش هم چون ادامه نداره داستان، خودش هم مرده دیگه،
معلوم نیست. فقط میدونیم که وقتی که 12 اکتبر به این مرحله نمیرسه، خانه‌ها دیوانه خواهد
دیوانه
شد. یعنی چون در چند جای داستان عنوان میشه، بیشتر خودش رو نشون میده. ولی اینکه آیا مرگ اون چیزی هستش که ما اون رو بخوایم و اون بیاد، چون خودش میگه تو میتوانی با اراده و باورت حیطه مرگ رو در اختیار بگیری، میتوانی آن رو جلو بکشی تا به سویت آید در ساعتی که به آن باور داری. یعنی من. خودش کاملا این رو باور داره و تمام 20 سال زندگیش انقدر درگیر این مسئله بوده که حتی بیمار هم میشه. یعنی ممکن اصلا بیماری حادی نبوده، ولی خودش رو بیمار میکنه. در واقع تمون تلقین خودخواسته مرگ هست،
با تمام وجودش داره به سمت خودش میره.
نمیخواد فقط بمیره، میخواد یک مرگ با شکوه داشته باشه، یک چیزی که اون رو از دیگران متمایز بکنه، حتی از اون داستان امپراتور. برای همین هستش که وقتی کسی بهش میگه تو فیلسوف هستی، خوشحال میشه. حتی به خاطر همین هستش که سعی میکنه از روزمرگی مردم عادی دور باشه. در واقع میخواد با کمک مرگ به جاودانگی برسه.
درسته، همینطور. توی یه همچین فرمی تو ساختار بقیه ی عناصر داستانی چه جایی پیدا میکنن؟
به قول هنری جیمز، شخصیت از موقعیت جدا نیست، موقعیت از شخصیت. در نتیجه شما نمیتونید بگید که مثلا این عنصر رو من بزرگترش کنم، بولدش کنم، پررنگش کنم و به دیگر عناصر توجهی نکنم. به اعتقاد من عناصر داستانی باید یک وحدت ارگانیک بینشون به وجود بیاد. وقتی شما یک داستانی میخونید، در عین حال که دارید شخصیت سازی میکنید و به اون بها میدید، بهتر هستش که فضا سازی هم داشته باشید. یعنی مثلا شما اگر که اون خانه تک افتاده بالای تپه رو، کنار دریا رو، آسمان خاکستری رو، گلهای خیس پلاسیده رو از داستان بگیرید و یک چیزهایی بگذارید به عنوان توصیف که شاد باشه و خوشایند باشه، یعنی با این کنت جور در نمیاد، کنت که آرزوی مرگ میکنه. پس تمام این عناصر، چه فضا، چه شخصیت، چه روح حاکم بر روی داستان، چه موقعیتی که شما خلق میکنید، چه توصیفات، حتی بایستی توی یک وحدت انداموار و ارگانیک قرار بگیرن تا شما بتونید به اون حتی محور اندیشه برسید.
درسته. یعنی در واقع اینجوری دارم نتیجه میگیرم که خود نگاه نویسنده به این قضیه چیز تیره و تار و تلخ و مخوفه،
چون خودش میگه، میگه من اصلا آدمی هستم که دارم عصر انحطاط رو برای شما می‌نویسم. آدمی هستم که با مدرنیزه اصلا مشکل دارم. ولی جالب اینجاست که این نویسنده توماس مان میان آدم‌ها رو بدون شعار زدگی، یعنی با کمک اون سوال‌ها، با کمک نشون دادن دغدغه‌های زیستی از طریق کنش واکنش‌هاش شخصیت رو میسازه، نه اینکه بیاد شعار بده یا مثلا تفسیر کنه، توضیح بده.
بله.
و فکر می‌کنم به خاطر همین، با وجودی که اول شخص هست، ولی ما با اول شخصی روبرو نیستیم که بخواد حکم صادر کنه. به جای اینکه حکم صادر کنه، داره سوال میکنه.
بله.
همین سوال کردن ها باعث میشه که متن رو به جای اینکه به سمت متن امری یا خبری ببره، به سمت متن پرسشی میبره.
درسته.
که ذهن خواننده رو به خودش درگیر کنه.
راجع به طرح داستان در این داستان توضیح میدی؟
داستان با یه خط توالی زمان داره جلو میره، ولی خوبیش این هست که در همون ابتدای داستان تلنگر رو به خواننده میزنه. اینکه من یک کنت 40 ساله هستم و در آرزوی مرگ هستم و مطمئنم که 12 اکتبر باید بمیرم، و یعنی روز و تاریخش رو برای خواننده مشخص میکنه، این باعث میشه که خواننده جذب داستان
بله،
بشه.
بله دقیقا.
و کاملا اون قلابه رو بر ذهن خواننده ایجاد میکنه و بعد بر اساس خط زمان دونه دونه میره جلوی دخترش رو معرفی میکنه، پیش خدمتش رو معرفی میکنه، دکترش رو معرفی میکنه و میگم اون تغییر فکریش رو هم از لابلای داستان داره برای ما بیان میکنه. مرگی که نفرت انگیزه، هراسی که از مرگ داره، از 12 اکتبر نفرین شده، یواش یواش میبینیم که این آدم انقدر مرگ خواه هست و انقدر درگیر اون امپراتور هست که دلش میخواد با کمک مرگ به جاودانگی برسه و حالا مرگ رو یک حلاوت میبینه، یک لحظه خاص میبینه. خط ترس صاف میاد پایین با کمک زاویه دید اول شخص شرکت کننده که مربوط میشه به یادداشت روزانه نویسی و میبینیم که چینش فرمی زیادی توی داستان وجود نداره. یعنی مثلا شما با فلش برگ یا فلش فورواردی روبرو نیستی.
یه جا فقط از زنش میگه که مرده،
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، اونم در حد یاداوریه.
12 سال پیش، بله.
دقیقاً در حد یاداوری. پس میبینیم با یک داستان کاملا خطی ما روبرو هستیم که معمولاً توی اینجور داستان‌ها اون تلنگر نهایی از طریق تصادف یا اتفاق به وجود میاد.
بله بله بله.
یعنی معمولاً توی اینجور داستان‌ها که خط زمان صاف هست، ما میاییم با کمک اون تلنگر آخر مثل داستانه مینیمال. اینجا هم به همین شکل شما میبینید که اون تلنگری که باید ذهن خواننده رو برعکس بکنه داره آخر میاد، در حالی که مثلا اگر که شما یک داستان مدرن داشته باشید این اتفاق میتونه حتی اولین لحظه ورود داستان باشه. یعنی مثلا اولین ورود این باشه، اتفاق بیفته و بعد چگونگی این اتفاق مطرح بشه. که ما توی این داستان‌های کلاسیک معمولا درگیر این هستیم که بعدش چی میشه، آیا میمیره آیا نمیمیره. در حالی که تو داستان‌های مدرن ما دنبال بعد چه شد نیستیم، درباره چرا چنین شده داستانی صحبت میکنیم. اونجاست که دیگه اون تلنگره نمیاد آخر داستان، یعنی اگر بیاد دیگه با فرمت داستان مدرن اصلا مطابقت نمیکنه.
ممنون. در اون مایه اثر میتونید توی یه جمله برامون بگید؟
انسان نمیتونه با اراده خودش به سمت مرگ بره و مرگ چیزی نیستش که خود انسان بخواد اون رو برای خودش مشخص بکنه. که البته میگم اگر
بازش نگرم ممکنه برسه، حالا نمیدونیم که اندیشه اون چی بود.
چون میگم در انتظار مرگ هست و مرگ یک بار اومده و رفته. از دید این آدم و دخترکش رو برده و به قول معروف پسش زده، حالا همش تو فکر این هستش که کاشکی بیاد و برگرده به من بگه بهتر از تمومش کنیم.
بله، بله.
احتمال این که بیاد و بگه برگردیم که تمومش کنیم خیلی کمتره تا اینکه دیوانگی این آدم. یعنی احتمال دیوانه شدن این آدم بیشتر. چون خودش دو سه بار این رو عنوان میکنه، از دید من بیشتر هست تا رسیدن به مرگ. من فکر میکنم درسته که اسم داستان مرگ هست، اما با یک شخصیت کاملا پوچگرا روبرو هستیم که میخواد از طریق مرگ به شکوه برسه. من اینطور برداشت میکنم که انسان هر چقدر هم بخواد به سمت مرگ بره باز نمیتونه روی اون مرگ هیته داشته باشه. این البته نگاه منه، بعد ممکنه یکی دیگه نگاهش بدبینانه باشه نسبت به جهان زیستی و بگه که نه، انتهای همه ماها مرگ هست.
بله.
این برمیگرده به اون دغدغه زیستی خود آدم ها. یعنی بحث خواننده محور روی هر متنی.
بله.
نگاه من این هست که اگر شما خواهان مرگ باشین، اگر که زمانش نرسه، مثل همون امپراتور که هی پرهیز میکنه میره جاهای دیگه که مثلا فلور نباشه ولی بعد توی مکانی هستش که باز همین، یا خودمون هم داریم توی قالی سلیمان رو که مثلا فرار میکنه از مرگ ولی میبینی که مرگ اون لحظه‌ای که باید بیاد به سمتش میاد. پس انتخاب مرگ حتی از طریق خودکشی از حیطه انسانی و اراده انسانی از دید من غیر ممکن.
اون داستان فردریش رو که میخوندم من یاد اودیپ انداخت.
آخه
اینم از سرنوشت گریزی نیست، بالاخره این اتفاق میفته.
دقیقاً.
خیلی ممنون، من خیلی استفاده کردم، امیدوارم که برای شنونده هامونم مفید بوده باشه که قطعا هست. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین، انشالله بازم در خدمتتون باشیم. صحبت دیگه ای نیست راجع به
فقط در رابطه با همون فرمت داستان که ما هم خاطره نویسی داریم، هم سفرنامه نویسی داریم، هم زندگی نامه نویسی داریم و خواهشن اینها رو با یادداشت نویسی اشتباه نگیرن دوستان، که هر کدوم از اینها ورژن خاص خودش رو داره.
بله.
ممکنه شما مثلا تو خاطره نویسی حتی خاطره خودت رو هم ننویسی، خاطره ای رو که از دوستت شنیدی یا از کسی شنیدی اون رو بیان کنی.
بله.
پس وقتی ما میگیم فرمت یادداشت روزانه نویسی، اون رو به خاطره نویسی شباهت ندی.
خیلی متشکرم، ممنونم، وقتتون خوش، خدا نگهدار.
خدا
تمام علاقه به مطالب مربوط به بیماری و مرگ بیان نوعی علاقه به زندگی است.
در سالهای 1945 تا 1955 مان آثار استوار و گوناگون آفرید. روح خلاقش تا آخرین روز عمر که در کشور سوئیس به سر رسید همچنان خدش ناپذیر باقی ماند و ثمره یک عمر کوشش طولانی و مداوم همراه با کار منظم معنوی را به دست آورد. می توان گفت که مان به وسیله آثار خود فهرستی از تمدن معاصر بر جای گذاشته است. سخنرانی او در سال 1945 دورنمای کاملی از بحران تمدن آلمان پیش چشم می گذارد، اما پریشانی دنیای جدید به صورت پهناور و معنای عام در اثر باشکوهش دکتر فاستوس که در سال 1947 منتشر شد منعکس گشته است. این اثر در واقع وصیت‌نامه ادبی توماس مان است. توماس مان هرگز نتوانست در حمایت از شخصیت انسانی، عدالت و دموکراسی از مبارزه دست بردارد و سرانجام نیز ناظر خرد شدن آلمان و مورد تحقیر قرار گرفتنش از طرف دنیای آسی گشت که به سبب جنایت‌های هیتلر متهم به تحمل این جنایت شد. پس رمان بزرگ خود را با قهرمانی خلق کرد که آلمانی ترین فرد در نوع خود بود، یعنی فاوست، و به حق باید این اثر را در میان شاهکارهای ادبیات جهان جای داد. مان در این اثر از تبحرش در موسیقی کمک گرفته است. مان در سال 1949 در جشن 200 سالگی گوته بعد از 15 سال تبعید به آلمان بازگشت. در همون سال دولت آلمان شرقی جایزه ادبی گوته را به او اهدا کرد و دکترای افتخاری دانشگاه اکسفورد را کسب نمود. در 1953 دولت فرانسه نشان افتخار صلیب لژیون دونور را به او هدیه داد و دانشگاه کمبریج نیز دکترای افتخاری به او اعطا کرد. در سال 1952 در روستای کوچکی در نزدیکی شهر زوریخ ساکن شد. محیط آنجا را از لحاظ معنوی و انسانی مناسب یافت و طبعش به خلاقیت گرایید. در 1954 اولین جلد از آخرین رمانش به نام اعترافات فلیکس کرول کلاهبردار انتشار یافت. این اثر که متاسفانه ناتمام مانده جامعه آلمانی را پیش از جنگ جهانی اول معرفی کرده است. وی سرانجام در روز 12 اوت 1955 دو ماه بعد از آنکه 80 سال تولدش را جشن گرفته بود و سراسر اروپا با این مناسبت از او تجلیل کرده بودند در پایان یک بیماری چند روزه و بر اثر عارضه قلبی در بیمارستان شهر زوریخ در میان جمعی از نزدیکانش درگذشت.
توماس مان در سالهای آخر عمرش خیلی مورد لطف و توجه مردم زوریخ قرار داشته. در یکی از جشنهایی که براش ترتیب داده بودن ناشرش جعبه زیبایی بهش هدیه میده که حاوی نامه ها و تبریک های نویسنده ها و هنرمندای بسیاری از سایر کشورها بوده. مان احساساتش رو از دریافت این هدیه اینطور بیان میکنه: وقتی این نوشته ها را زیر رو میکنم، نامه ها و کارت هایی که با آنها بزرگان تراز اول این زمانه احترام عمیق و تکاندهنده خود به زندگی و کارم را نشان دادند، عمیقاً به زیبایی و حقیقت این شعر گوته پی میبرم. به ندرت اسباب رضایت خود میشویم. بیشتر دلخوشی مان فراهم کردن رضایت دیگران است. البته به هر شکل هویت هر اثر ادبی و هنری وابسته به توجه مخاطبانشه و رضایت اونا براش اهمیت داره. پس شما هم میتونین از طریق صفحه 1000 توی داستان در سایت رادیو نمایش با ما در ارتباط باشین و باعث دلخوشی ما بشین. در ضمن تکرار این برنامه سه‌شنبه شب همین ساعت از رادیو نمایش براتون پخش میشه. با جمله از توماس مان برنامه رو به پایان میرسونیم. هنر قدرت و توانایی نیست، بلکه تسلی خاطر است. شبتون آرام.